یاد بگیریم تنظیم بدنمون وقتی که صدایی رو میشنویم به جای ترسیدن خیلی شدید با نفس عمیق، شل کردن عضلات و توجه به محیط اطراف پیام آرامش بدیم. دوم، مواجهه تدریجی و کنترل شده با این گونه صداهاست، یعنی به مرور خودمون رو وارد مراحلی کنیم که ببینیم صدا واقعا خطری نداره. این اگه صدایی میاد خوب نگاه کنیم، خوب توجه کنیم، ببینیم آیا بعدش اتفاق میفته یا نه. به مرور وقتی صداهای زیادی رو بشنویم و اتفاقی نیفته از حالت حساسیت خارج میشیم. یعنی در واقع قرار مغز ما کم کم یاد بگیره هر صدای هواپیمایی مساوی خطر نیست. اگر این ترس ادامه پیدا کرد متاسفانه چون زندگی رو تحت تاثیر قرار میده دیگه این فرد نمیتونه فعالیت‌های اجتماعی رو داشته باشه. پس پیشنهاد بکنم در این گونه مواقع حتما به یک روانشناس مراجعه کنه، اما اینو بدونیم که ترسیدن نشانه ضعف نیست، نشانه زخمی بودن سیستم هوشیار بدنه و همونطور که زخم بدن زخم جسم درمان میشه، این حساسیت ها هم قابل درمان است. موفق باشید.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز تنین سرزمین من از رادیو سبا. 11:02 است و این موضوعی که مطرح کردیم و شما هم لطف کردید پیامک ارسال کرد به 301055 قرار هست که در این لحظه محل گفتگوی من و جناب آقای علی رضوانپور باشه، کارشناس مسائل سیاسی علی‌خصوص در امور بین الملل. آقای رضوانپور سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مجری محترم برنامه و همکاران زحمت کشتون، عرض سلام و احترام دارم.
بزرگوارین. آقای رضوانپور، این که شما کارشناس مسائل سیاسی هستین، در حوزه خبرنگاری هم فعال بودین یا هستین؟
خیر، در حوزه خبرنگاری فعال نبودم، ولی خب در حوزه تحلیل مسائل بین‌الملل خداوند توفیق بده تا به این لحظه در خدمت دوستان باشید.
ان شاء الله که سلامت باشین. گفتم اگه خبرنگار هستین روز خبرنگار رو بهتون تبریک بگم. اگر در این حوزه فعال
نیستم ولی به عموم خبرنگاران زحمتکش سازمان صدا و سیما در این شرایط بسیار سختی که به حال کشور داره سپری میکنه و وظیفه بسیار خطیر و مهمی رو دارن، عرض تبریک دارم و خدا قوت ان شاء الله که در هر عرصه‌ای که تلاش میکنن علاوه خصوص در حوزه در واقع عرصه خبرنگاری سلامت و تندرست باشن در پناه آقای
امام زمان. بزرگواری. آقای رضوانپور، ما امروز این موضوع رو مطرح کردیم که خیلی اوقات ما میایم رفتارهای کشورمون رو مقایسه میکنیم با سایر کشورها، علل خصوص همین ایستادگی و مقاومتمون در مقابل کشورهای زورگو و جنایتکاری مثل امریکا و رژیم صهیونیستی که ما ایستادگی میکنیم، اما خیلی از کشورها هم هستن در دنیا که خیلی راحت سرخم میکنن و تمام کشورشون رو در واقع در اختیار این قدرت‌ها قرار میدن. این راز و رمز ایستادگی ما رو میخواستیم ببینیم از نظر شما در عرصه بین‌الملل چیست؟
بله، خب به سوال خیلی خوبی اشاره کردیم. در ارتباط با مقایسه رفتار جمهوری اسلامی ایران با رفتار سایر کشورها در مقابله با پدیده‌ای مثل زورگویی، بایستی عرض کنم خدمتتون که خب رویکرد جمهوری اسلامی ایران در برابر بسیاری از کشورها در مقابل پدیده زورگویی فرق میکنه.
بله.
اگر کشورهای دیگه در مقابل زیاد خواهی‌های آمریکا و استکبار جهانی انعطاف نشون میدن و عقب نشینی میکنن، رفتار کشور ما در قالب یک الگوی تقابل مبتنی بر اصول هستش، یعنی اصول مقاومت. اصول مقاومتی که در برابر راهبرد فشار حداکثری امریکا علل خصوص در این دو برهه زمانی جنگ طی یک سال اخیر کاملا نمایان بوده. جمهوری اسلامی ایران مقاومت و عدم تسلیم در برابر فشار رو سرلوحه کارهای خودش قرار داده در تقابل با در واقع فشارهای خارجی. محور اصلی رفتار ایران اینه که در واقع در مذاکره از موضع ضعف ظاهر نشه.
بله.
مذاکره رو میپذیره و هر زمان هم که موضوع مذاکره بوده ما عقب نشینی نکردیم، پذیرفتیم. اما مذاکره‌ای که مبتنی بر ضعف باشه یا مبتنی بر فشار باشه، این رو مقامات ارشد کشور بارها اعلام کردن که در برابر این گونه بازخواهی ها کوتاه نمیان. توانشون در واقع اتکا داده میشه به قابلیت ها و پتانسیل های داخلی، به ویژه در حوزه نظامی. ما امروز شاهد بودیم که مقاومت نظامی ما در برابر زیاده خواهی های آمریکا باعث شد که اون هیمنه پوشالی آمریکا در منطقه فرو بپاشه.
بله.
مصداق بارز اونم ما پایگاه های در واقع نظامی آمریکا در منطقه بود که خب دیدیم به چه صورتی در واقع از بین رفتن و آسیب های زیادی دیدن. اما در این حال جمهوری اسلامی ایران موضوع در واقع تعمیق روابط با همسایگان رو برای خونسازی این تحریم‌های ظالمانه که بر علیه کشور ما طی چند دهه گذشته اعمال شده سرلوحه خودش قرار داده. یعنی روابط خوب همسایگی که مصداق بارز اون رو ما در عضویت در پیمان شانگهای و در واقع سازمان بریکس دیدیم، یکی از پیامدهای عضویت در این پیمان‌ها تعمیق روابط با کشورهای پیرامونی بودش که باعث شد به حال ما بتونیم تا بخش زیادی این تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر علیه ما اعمال شده رو خونسا کنیم. اما از یه طرف هم باید بگیم که اقدامات طرف مقابل الان خصوص ایالات متحده آمریکا از نگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دیپلماسی تئاتری داره تلقی میشه. یعنی این دیپلماسی تئاتری یعنی چی؟ یعنی یک بازیگری که یک ترکیبی از قلدرمآبی و ادعای پوچ و اخبار جعلی رو برای اقناسازی افکار عمومی به کار میگیره، اما در نهایت همونطور که خودمونم شاهد بودیم بعد از امضای تفاهم نامی مشترک با میانجیگری دولت پاکستان، این شخص دونالد ترامپ بودش که زیر اون تفاهم نامه زد و باز هم عملاتش رو برای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. بنابراین دیپلماسی تئاتری یعنی یه چیزی نشون داده میشه برای اقناع افکار عمومی، ولی در عمل ما شاهد هستیم که اون نشان دادن یه به قول معروف شوبازی بوده که در دل اون تلاش برای تثبیت مواضع طرف مقابل و به حد اکثر رساندن منافع خودش بوده. ایالات متحده آمریکا همیشه در هر نقطه ای از صحنه‌های روابط بین‌الملل تلاش کرده با فشار حداکثری و دیپلماسی تهدید خواسته‌ها و منیات خودش رو عملیاتی و اجرایی بکنه. ما نمونه‌های متعددی رو بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید شاهد بودیم، از حمله شبانه به کاخ ریاست جمهوری در کشور ونزوئلا یا تهدیدهایی که بر علیه تمامیت ارضی کشور در واقع دانمارک و منطقه گرینلند اعمال کرده و باعث شده بود که اصلا اروپایی‌ها خودشون به یک در واقع سردرگمی مواجه بشن، با یک سردرگمی مواجه بشن که تلاش کردن روابط دو سوی آتلانتیک رو بیان تجدید نظر بکنن.
بله.
امریکا من نمیدونم چقدر فرصت دارم این مطالب رو عرض کنم خدمتتون.
یه 3-4 دقیقه وقت داریم کماکان میتونم.
بله بله. من خیلی خلاصه مختصر عرض کنم خدمتتون. ایالات متحده و متحدانش تلاش میکنن که تهدیدهای نظامی، تحریم‌های اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک و صدور قطعنامه‌های متعدد در شورای امنیت رو بر علیه کشورهایی که در برابر خواسته‌های نامشروعی اونها ایستادگی کردن اعمال بکنن.
بله.
خواسته در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران ما شاهد بودیم کودتایی که اونها در سال 1332 بر علیه حکومت قانونی دولت آقای مصدق را انداختن، یا حمایت هایی که از رژیم صدام حسین کردن در جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف مهار و نفوذ منطقی، و اقدامات متعددی که تلاش کرده در واقع بسترهای لازم رو فراهم بکنه برای تامین منافع حداکثری ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه. من اینجا لازمه که یک جمله از رهبر شهید انقلاب عرض بکنم. ایشون در یکی از سخنرانی‌هاشون اعلام کردن که ایالات متحده آمریکا رژیم صهیونیستی رو در منطقه خاورمیانه به وجود آورد که بتونه منافع خودش رو از طریق این رژیم تامین بکنه. خب همونطور که ما شاهد هستیم منطقه خاورمیانه 75% از ذخایر ثابت شده انرژی دنیا، ذخایر هیدروکربنی دنیا رو در خودش جای داده و این بستر رو فراهم کرده که کشورهای دیگه بیان و از طریق ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در پی تامین منافع حداکثری خودشون باشن. در مجموع به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران با درک تجربه تاریخی خودش از مداخلات خارجی در برابر امتیازدهی در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کرده.
بله.
و ثابت کرده که این اقدامات بیفایده است و خواسته های در واقع تصادفی طرف مقابل رو قبول نمی کنه و در این حال تلاش میکنه که بر راهبرد مقاومت فعال در برابر در واقع تغییر معادلات قدرت تکیه بکنه که مصداقهای بارزنده همونطور که در عرایض هم اشاره کردم ما شاهد بودیم و این باعث شد که ایالات متحده مجبور بشه به پای میز مذاکره برگرده و به جامعه جهانی ثابت کرد که ایران علاوه بر توان نظامیش بر یک منطقه استراتژیک تسلط داره که میتونه نفس اقتصاد جهانی رو در دست خودش بگیره، نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان ابزارهای ایمان فشار در برابر زیاده طلبی های امریکا و قدرت‌های مستکبر جهان.
درود بر شما آقای رضوانپور عزیز، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ای تو بود و نبود من ایران، ای بر تو درود من ایران، بر خاک تو سجود و مسیر صعود من ای وطن ایران.
ای تو بود و نبود من ایران، ای بر تو درود من ایران، بر خاک تو سجود و مسیر صعود من ای وطن ایران.
از خاک تو زیبا وطن، گور است دست اهرمن، عشق کهن شور سخن، ای مام میهن.
جان دارم از جان تو، روییدم از دامان تو، قربان تو این جان و تن، ای مام میهن.
جوان و زنده و سر بلند، بدون از ته دل بخن ایران زیبا.
به جان خسته من غمت، بزرگ و سرفراز بین من، همیشه در فراز رنج شود ایران زیبا.
سرزمین و خطه رویایی ای خاک اهورایی، جز به مهر تو دل ندادم ندادم،
از عشق تو موج خروشانم، جان فدای ایرانم، من که سر به پایت نهادم نهادم.
ای اوج آسمان، ای موج بی امان، ای دریای خروشان،
آسمان ای موج بی امان، ای دریای خروشان.
چنان اروند چنان کارون، وطن در خون من جاری،
در این تاریخ در این دنیا به جز این سر زمین جایی.
از ته دل بخند ایران زیبا.
به جان خسته من غمت، بزرگ و سرفراز بین من، همیشه در فراز رنج شود ایران زیبا.
هر سبایی یک جان فدا.
سلام به شنوندگان رادیو سبا، من فاطمه عزیزی هستم. از شنوندگان شما من جانفدای ایران عزیزم هستم. شغل من فروش لوازم خانگی، شغل آزاده که توی شغل خودم سعی میکنم بیشتر محصولات ایرانی استفاده کنم که کمکی کرده باشم به کارگر ایرانی در واقع، و تا جایی که امکان داشته باشه برام سعی کردم توی این مدت سودم رو از عرفی که صنف برامون تعیین کرده خیلی بیارم پایین تر تا بتونم کمک کنم به مردم کشورم، به ایرانم. تمام تلاشم میکنم توی شغل خودم تا بتونم یک کمکی باشم، یک گوشه از کار این کشور رو بگیرم و در خدمت این مردم و مملکت باشم. عاشق ایرانم هم، عاشق مملکتم هم، حاضرم جونم رو براش فدا کنم هر لحظه در هر کجای ایران، هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم با کمال میل و رغبت. من جان فدای ایران عزیزم هستم و ممنونم از شما رادیو سبایی های دوست داشتنی.
با مهر جان نهادیم سرها به پای ایران، سرها به پای ایران. ما از تبار ایلیم، آینه دناییم، بر سینه می نشانیم سر تا به پای ایران، سر تا به پای ایران. سرسبز و پرز مهریم چون سایه بلوطیم، در سینه پروریدیم مهر و وفای ایران، مهر و وفای ایران، مهر و وفای ایران، مهر و وفای ایران.
سربلند باشه ایران و ایرانی، همونطور که در کلام شما هم میبینم در پیامکایی که ارسال کردید نوشتن که خانم سایه کشور ایران سربلنده، یه گوشه تنگی هرمز با ارزش ترینه و درود بر شما. آقای سعیدی هم همراه ما هستن، گفتن که همین اتحاد و همدلی که ما در این شبها در خیابان‌ها و میادین از خودمون نشون دادیم عاملیه که نشون بدیم ما مقابل هیچ کشور زورگوی تسلیم نمیشیم. درود بر شما. غیرت ایرانی و اینکه ما به خودمون ایمان داریم باعث میشه که ما جلوی هیچ کشور زورگوی سرخم نکنیم. 939-97-28 این پیام رو برای ما ارسال کردن. قرار شد شما هم از طریق 301055 با ما در ارتباط باشین و بگید که به نظر شما چرا و چگونه وقتی مقایسه میکنید ایران رو با کشورهای دیگه، ما در مقابل کشورهای زورگوی مثل امریکا ایستادگی میکنیم اما کشورهای دیگه هستن که نه، این اتفاق رو رقم نمیزنن. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با مرتضی آخوندی، عکاس خوب و مستعد و هنرمند هرمزگانی، کسی که برای شمایی که اهل عکس و فضای مجازی باشید قطعاً اون عکس تلخی که از میناب گرفتن از اون بالا، از فضای بالا، عکس معروفی است، عکسی که جایزه هم برده. حالا خودش بیشتر برای ما توضیح میده راجع به ثبت این عکس و عکس‌های دیگه. مرتضی جان سلام میکنم به تو، خوش آمدی به تنین سرزمین من در رادیو سبا.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بزرگواری. مرتضی جان چند سالت شما؟
من الان 33 ساله.
به به، یک جوون 33 ساله هرمزگانی که عکاس هم هست، عکاس خبری هم هست. باید به تو هم در واقع روز خبرنگار رو تبریک بگیم چون در حوزه عکاسی خبری کار میکنی و با عکس‌هایی که ثبت میکنی کار هزاران هزار واژه و خط در خبرهای مکتوب رو انجام میدی. چند ساله که عکاس هستی؟
عکاسی رو از سال 95، اونم از بحران و این چیزا شروع شد. عکاسی ما هم از بحران، یعنی بیشتر منو میشه حساب کرد عکاسی مستند بحران.
مستند بحران ها.
آره.
چرا؟
تو هرمزگان هر سال به واسطه موقعیت مکانی که قرار داره، بوران ها، سیل، زلزله، این اتفاقات مختلف دیگه، ما هم از همین عکاسی مستند بحران ها شروع کردیم.
یعنی هیچ پیش زمینه غیر از این نبود و اصلا شغل 95 در واقع میشه 10 سال پیش، 23 سالت بوده؟
بله 23 سالم.
رشته دانشگاهی هم عکاسی نبوده ولی رفتی سمت عکاسی؟
نه، چیز دیگه است.
چی بود رشته دانشگاهی؟
حسابداری
خوندی. بسیار خوب. روزی که دوربین دست گرفتی همون سال 95 فکر میکردی که جوایز بین المللی ببری از همین عکس‌های خبری که تهیه میکنی؟
هیچ فردی فکر نمیکنه، ولی با روند گذر، یعنی روزهایی که میگذره و اتفاقات و تأثیر گذاریش و میدونه که دیگه اتفاقاتی که میفته باعث میشه مثلا این کارها دیده بشه.
بله.
یکی از کارها که خیلی دیده شد سال 98 یه کشتی انگلیسی ایران توقیف کرد در مقابل
بله.
خیلی اونم بازتاب جهانی پیدا کرد، اونم خیلی بازتاب پیدا کرد دیگه. از اونجا دیگه به طور جدی شروع شد دیگه به سیل ها، اتفاقات دیگه، اتفاقات هر اتفاقی می افتاد دیگه، من اولین نفر اونجا حضور داشتم تا اینکه خورد به این حوادث اخیر و جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و اینا.
و مهمترین عکسی که گرفتی و خیلی هم معروف شد از زمان تشییع و تطمین 168 شهید دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب بود که میخوام بگم که یعنی در واقع برامون توضیح بدی از اون حال و هوا و اینکه این عکس رو یه تصویر هوایی در واقع همین عکسی که برنده شده.
حالا کاش که این اتفاق نمیفته و من همچین عکسی نمیگرفتم.
بله.
ولی که باید این عکس رو میگرفتم تو جهان باستاب پیدا میکرد. این اون روز تشییع بود که اول البته من تنها نبودم، تعداد زیادی از عکاسا بودن، فیلمبرداران بودن در کنار ما و من عکس هوایی رو گرفتم.
حالا اینجا کجایی هستی؟ این ارتفاع کجاست که از بالا عکس
گرفتی؟ ارتفاع همون چی گلزار شهدای دانش آموزای مینابه.
بله. نه شما کجا وایسادین؟ منظورم اینه.
من از اونجا یه 50 متر اینورتر از زیر یه درختی وایساده بودم که تصویر خیلی گرم بود و هوا هم نورم خیلی زیاد بود، یه درخت وایساده بودم که تصویر علاقه هم ببینم و فیلم بگیرم.
بله.
صحنه غم انگیزی بود ولی فرستادن هلیشاتو بالا. بعد یه صحنه ای میگرفتم که باستاب پیدا میکرد که کل این جنایت آمریکا رو همه جا نشون میداد.
بله.
و یه عقبه من داشتم تو این تصاویر این مدلی، کشتی انگلیسی رو هم همین مدلی گرفتم
با هلیشات گرفته بود.
آره، کشتی وسط بود، دو تا قایق ایرانی دورش میچرخید.
بله.
مثل یه دگمه خاموشی شده بود، یعنی انگلیس خاموش. عکس مینابم گفت هلشاد فرستادم بالا که همه قبرها تو یه کادر باشه و بل. اون مظلومیت بچه ها رو نشون بدم.
بله. خیلی اتفاق تلخ ناخوشایندی بود و این تصویری هم که تو گرفتی خیلی غربت و مظلومیت این بچه ها رو بیشتر هم نشون داد. حالا به قول خودت که کاش همچه اتفاقی کاش همچه اتفاقی نمی افتاد که همچه عکس ثبت شه، اما به هر حال جهان پر از این اتفاقاته و یکی از سوالاتی که همیشه برای عکاس‌های حالا خبری خصوصا هست اینه که در یه همچین وضعیتی چه مسئولیتی دارن و چه رسالتی دارن. خیلی ها نمیتونن از یه همچین مراسمی که اینقدر اندوه بار هست عکس بگیرن و فاصله بگیرن با اون فضای احساسیشون، ولی خیلی ها مثل شما اون فضای احساسی رو داشتن و تونستن که یه همچین عکسی رو بگیرن که ثبت شه. کجا رفت و این عکس جایزه گرفت؟
این عکس گلدن شات 2026 هر سالی 4 تا کشور 5 تا کشور هر سال توی کشوری برگزار میشه.
بله.
این دفعه هم فکر کنم تو فرانسه بود و اینکه خیلی عکس خبری معتبریه، تعداد زیادی هم شرکت کرده بودن چون که بحث مینا بحث روز داغ دنیاست.
بله.
همه میدونن.
بله.
همه هستش. و بهترین عکس خبری این شد چون که ترند دنیا هم بود، این دیگه معرفی شد. به نظر من کمک خود بچه‌ها بود، یه روز با عکس یه عکس کوچیکی از من، یه روز با مثلا فوتبال، یه روز با هیئت مذاکره کننده، یه روز با یه ورزشکار، این بچه‌ها دیده بشن، هیچ وقت فراموش نشن. مثل این تشییع دوم بود دیگه، تشییع دوم فیلم
بله.
من گرفتم.
بله بله.
یه فیلم هوایی گرفتم، اونم خیلی فقط تو صفحه خودم 6 میلیون نفر دیدن. از بالا دوباره گرفتم مادر برای بار دوم، یه تیکه دیگه بچه‌اش پیدا شده.
خیلی تلخ.
تیکه خیلی تلخ و
بله.
اصلا ترسناکی هم بود. قدر غم انگیز بود.
خیلی
میگم بچه‌ها خودشون کاری میکنن که فراموش نشن هیچ وقت. و ما هم باید یه رسالتی داشته باشیم که کاری کنیم که فراموش نشن.
درسته. حالا این تک عکس بود، آیا مجموعه عکسی یا نمایشگاهی از این عکس‌ها برگزار کردی یا قراره برگزار بشه؟
قراره، یعنی این تک عکس فرستاده بودم، قراره یه نمایشگاه بود اول تو تهران بذارم، بعد تو کشورهای اطراف.
بله،
این جنایت آمریکا رو همه جا نشون
بله بله بله. پس قرار این اتفاق
بیفته، ماهای آینده برگزار میشه و دوباره من با شما ارتباط میگیرم.
حتما حتما.
و اینو رسانه‌ایش هم میکنه.
درود بر تو مرتضی آخوندی عزیز، عکاس جوان هرمزگانی که هرچند از یک اتفاق خیلی تلخ عکس گرفتی، اما به هر حال رسالت تو این هست و به قول خودت باید این رو به جهانیان نشون بدی. اگه صحبتی نداری باید خداحافظی میکنم.
با در خدمت شما هستم.
بزرگواری مرتضی آخوندی عزیز، خدا نگهدارت.
خدا
این تصاویر رو دنیا باید ببینه، دنیا این تصاویر رو ببینه. بودو که من سر
بچه
من روزی آبار مونده
بسم به لحظه فرود موشک به چشمای معصوم کودکامون، قسم به مینا و خاک سرخش به قبرهای کوچک دخترامون، قسم به گریه های مادری که عروسک سوخته بچه شدید، تا پای جون کنار هم با خونمون می جنگ.
بله، دقایق پایانی برنامه تنین سرزمین من رو در کنار شما هستیم. آقا کاظم پیامک ارسال کردند و گفتن که پیام فرستادم نخوندین، نوشتن که الان پیامتون رو دیدم. آقای کاظم عزیز، به نظر من برای حفظ کشورمون و این نظام باید قوی باشیم و زیر بار حرف زور نریم تا همیشه سرفراز باشیم. ممنون از شما آقای کاظم عزیز. ما درس آزادگی رو از ابا عبدالله الحسین علیه السلام آموختیم. آقای حسین رضایی این پیام رو ارسال کردند و قطعا با این پیام میخوان رو برسونن که به همین دلیل هم هست که تن به ظلم و جور و ستم نمیدیم. خانم ابهری هم برای پیامک ارسال کردن و نوشتن که روز خبرنگار بر همه خبرنگاران مبارک باشه. اتحاد مردم و قدرت نیروهای مسلح باعث شده که ما این ایمان و اعتقاد رو به خودمون داشته باشیم. آقای احمدوند هستند، از لرستان پیامک ارسال کردند برای ما و نوشتند که این ایران سربلند تا ابد هم سربلند خواهد ماند. خیلی سپاسگزارم از این که این نوبت همراه من و همکارانم در تنین سرزمین من بودید و همه ما میدونیم که این اتحاد و همدلی و با هم بودن و پشت هم بودن همیشه رمز پیروزی ایرانی ها بوده و همه جهان رو شگفت زده.